ساعت 3 بعد از ظهر در ایران شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل اعلام کرده که گروگان‌هایی که قرار است روز چهارشنبه آزاد شوند نامشان را دریافت کرده است. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان همه پرسی از فلسطینی‌ها شد. حکم اعدام ایوب کریمی زندانی کرد بامداد چهارشنبه اجرا شد. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. دفتر نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه اعلام کرد فهرست اسامی گروگان‌هایی که قرار است امروز از غزه آزاد شوند را دریافت کرده و به خانواده این افراد هم اطلاع داده شده است. این ششمین گروه از گروگان‌های روبوده شده به غزه اند که در چارچوب توافق موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آزاد می‌شوند. 15 مهر ماه 240 تن اسرائیلی از سوی گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد گروگان گرفته شدند و به غزه منتقل شدند. در پیوند با همین خبر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که از آغاز وقفه در جنگ غزه به دنبال آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی نیروهای آمریکایی در منطقه هدف حمله قرار نگرفتند. جنرال پاتریک رایدر سه‌شنبه گفت که از 23 نوامبر و از زمان آغاز وقفه عملیاتی در اسرائیل هیچ حمله‌ای به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه انجام نشده. سخنگوی پنتاگون در این حال تاکید کرد که در صورت حمله‌های احتمالی در آینده آمریکا به آنها پاسخ مناسب خواهد داد. اما در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان همه پرسی از فلسطینی‌ها و تشکیل دولت یکپارچه فلسطین شد. علی خامنه‌ای چهارشنبه در دیدار با گروهی از بسیجیان گفت همه فلسطینی‌ها چه در کشورهای دیگر و چه در اردوگاه‌ها و جاهای دیگر باید درباره آینده خودشان نظر بدهند.
ما میگیم نظر مردم، نظر اون دولتی که با آراء مردم فلسطین تشکیل شد تصمیم گیری خواهد کرد. درباره مردمی که اونجا هستن از کشورهای دیگه اومدن ممکنه همه‌شون رو بگه بمونید توی فلسطین.
آقای خامنه‌ای بدون نام بردن از اسرائیل و جمعیت 9 میلیونی این کشور گفت آنهایی که به گفته او اشغالگرند حق شرکت در این همه پرسی را ندارند. او در بخش دیگری از سخنانش تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را که مورد پذیرش جامعه جهانی است طرح خائنانه توصیف کرد. اما باز در ایران حکم اعدام ایوب کریمی از اهالی مهاباد بامداد چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری درباره اجرای حکم آقای کریمی هشدار داده بودند. ایوب کریمی یکی از متهمان پرونده قتل عبدالرحیم تینا بود و 14 سال از عمر خود را زندانی بود. عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که در مهر 1387 کشته شد. مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قتل او را به گروه‌های سلفی و وهابیون نسبت می‌دهند و در سال 88 7 تن از جمله ایوب کریمی را به اتهام مشارکت در قتل او بازداشت کردند. در روز 14 آبان امسال هم حکم اعدام قاسم آبسته دیگر متهم این پرونده در قزلحصار کرج اجرا شد. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ خبر داد که ایوب کریمی زندانی عقیدتی کرد اهل سنت پس از 14 سال حبس در زندان قزلحصار کرج صبح امروز همراه با 6 زندانی دیگر به دار آویخته شده است. هنوز جزئیاتی درباره هویت 6 زندانی دیگر که به همراه آقای کریمی اعدام شدند منتشر نشده است. وبسایت هنگاف نیز گزارش کرده که ماه گذشته حکم اعدام قاسم آبسته که در پرونده مشترکی با ایوب کریمی به اعدام محکوم شده بود نیز اجرا شده است. بر این اساس نگرانی ها درباره اعدام 5 متهم دیگر این پرونده که کماکان در زندان محبوس هستند افزایش یافته. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری ایوب کریمی و قاسم آبسته به عنوان 2 تن از متهمان قتل ماموستا عبدالرحیم تینا به همراه 5 فعال مذهبی کرد دیگر به نام‌های داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخ دستگیر شده بودند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مغیثه این افراد را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده بود. از سوی دیگر دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه 7 آذر ماه در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام میلاد زهره‌وند، 8 معترض اعدام شده پس از جان باختن مهسا امینی و اعدام حمیدرضا آذری کودک مجرم 17 ساله از جمهوری اسلامی خواست فوراً اعمال مجازات اعدام را متوقف کند. لیز تروسل سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود به اعدام حمیدرضا آذری 17 ساله متهم به قتل اشاره کرده و گفته است این نخستین اعدام یک کودک بزهکار در ایران طی سال جاری است که خبرش منتشر شده است. این سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک برای ممنوعیت احکام اعدام و اجرای آن برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال پایبند باشد. لیز تروسل در ادامه همچنین میلاد زهروند 22 ساله که در همان روز اعدام شده را هشتمین فردی که در ارتباط با اعتراضات سال 1401 اعدام شد خوانده و از اجرای حکم اعدام برای او انتقاد کرده است. خانم تروسل تصریح کرده که بر اساس اطلاعات موجود محاکمه میلاد زهروند فاقد ابتدایی ترین زمینه ها برای رسیدگی عادلانه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر بوده است. او همچنین نسبت به گزارش ها از دستگیری والدین آقای زهروند در پی اعدام او ابراز نگرانی کرده است. میلاد زهروند که از بازداشت شدگان مراسم 40 مهسا امینی در ملایر بود، سحرگاه پنجشنبه 2 آذر به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرکزی همدان اعدام شد. اعدام میلاد زهروند تنها چند روز پس از آن انجام شد که رسانه‌های دولتی ایران روز 22 آبان بدون ذکر نام او خبر دادند که دیوان عالی کشور حکم اعدام یک نفر را در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی سپاه پاسداران در جریان اعتراضات تایید کرده است. عفو بین‌الملل نیز با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به شکل سیستماتیک افراد را پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام می‌کند، افزود که مقام‌های حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنند. این بیانیه می‌افزاید که میلاد زهروند در جریان بازداشت تا اجرای حکم اعدام از دسترسی به وکیل محروم بوده است. عفو بین‌الملل نیز از میلاد زهروند به عنوان هشتمین فردی نام برده که به طور خودسرانه در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی اعدام شده است. نزدیکان میلاد زهروند روز 2 آذر ماه به رادیو فردا گفتند که در آن روز به خانواده میلاد خبر اعدام او را دادند، در حالی که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند و به آنها برای ملاقات آخر هم اطلاعی نداده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از اعدام میلاد زهروند 7 دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر شامل محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را نیز اعدام کرده بود.
گزارشی بود درباره موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی که خب زندانیان سیاسی و عقیدتی هم به خصوص در یک سال اخیر در بر گرفته زندانیان اعتراض‌های یک سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی. اما محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا حاکیه که جمهوری اسلامی با هدف ترغیب مشتریان به خرید نفت تحریمی ایران روزانه حدود 15 میلیون دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف میده، رقمی معادل 2 برابر کل مالیات بر درآمد پیش بینی شده در بودجه امسال. دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از این تخفیف بزرگ ایران به چین و چراییان در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگه.
ایران روزانه 1,050,000 بشکه به طور متوسط به پالایشگاه های کوچک چینی نفت فروخته. آمارهای شرکت‌های بین‌المللی و خبرگزاری‌های مثل رویترز و بلومبرگ نشون میده که پالایشگاه‌های کوچک چینی 12 تا 15 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف گرفتن. وقتی این رو محاسبه می‌کنیم، روزانه تقریباً 15 میلیون دلار ایران فقط به پالایشگاه‌ها تخفیف داده. البته هدر رفت درآمدهای نفتی ایران بیشتر از این رقم هست، چون که پالایشگاه‌های بزرگ چینی که اصلا نفتی از ایران نمی‌خرن، پالایشگاه‌های کوچک چینی به صورت مستقیم حتی یک بشکه نفت از ایران نمی‌خرن. ایران از طریق دلال‌هایی در عراق، عمان، امارات و خصوصا مالزی نفت خودش رو در دل دریا، محموله ها رو به نفت کش دیگه‌ای منتقل میکنه که منبعش رو پنهان بکنه و این رو به دلال ها میفروشه. دلال ها برند این نفت رو، مالکیت این نفت رو، اسناد نفت رو تغییر میدن، بعد میبرن تحت عنوان مثلا نفت مالزی میفروشن به پالایشگاه کوچک چینی. در این میان هم ایران این دلال ها و تغییر اسناد و هزینه بارگیری مجدد نفت به کشتی های دیگه هزینه بدم.
چیزی که برای من جالب هست اینه که این درباره این هدر رفت سرمایه ملی وقتی صحبت میکنیم، از روزی 15 میلیون دلار وقتی صحبت میکنیم، میخوام ببینم که تهران آیا گزینه دیگری برای فروش این نفت داره به دلیل تحت تحریم بودن، یا رقیب سنگینی داره برای همین چنین تخفیف هایی رو داره میده؟ چگونه است این وضعیت؟
پالایشگاه های کوچک چینی که چندان اهمیتی به تحریم ها اینا نمیدن و بعضیاشون هم تحریم شدن، روزی 5 میلیون بشکه مصرف نفت دارن و بیشتر گیر و مازوت اینا تولید میکنن. ما وقتی به آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها نگاه میکنیم، ایران هر تلاشی کرده تنها 3 تا مشتری داشته، یکی چین هست، یکی سوریه هست. در امسال به طور متوسط روزی 80,000 بشکه نفت به سوریه داده و یکی هم ونزوئلا بود. آخر محموله میانات گازی که از ایران دریافت کرده به ژانویه امسال میرسه، بعد از اون که آمریکا تحریم ها رو علیه ونزوئلا کاهش داد، دیگه به روی ایران هم نگاه نکرد. و رقیب ایران در چین همین ونزوئلا روسیه هست. اینها حالا ونزوئلا که دیگه مجبور نیست نفتش رو با تخفیف 30% تحویل پالایشگاه های کوچک چینی میداد، الان به پالایشگاه های اروپایی آمریکایی نفت میده با قیمت خیلی مناسب. اما چین هنوز هم از روسیه تخفیف های زیادی میگیره. ایران مجبور هست که بیشتر از روسیه به پالایشگاه های چینی تخفیف بده. چرا مجبور هست بیشتر از روسیه تخفیف بده؟ چون غرب صادرات نفت روسیه رو تحریم نکرده، فقط اونجا سقف قیمت گذاشتن. بیشتر از 60 دلار اگه خریداری پیدا شد، دیگه نمیتونه از خدمات بیمه یا حمل و نقل اروپایی یا آمریکایی استفاده بکنن. یعنی خیلی راحت نفت روسیه رو خریدن تا نفت ایران که ریسک خیلی بالایی داره و میتونه شرکت رو تحت تحریم قرار بده.
مصاحبه‌ای بود و گفتگویی بود که هانا کاویانی انجام داده بود با دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو، درباره داد و ستد نفتی بین ایران و چین و تخفیف‌هایی که چینی‌ها می‌گیرند. اما شهردار سوسیالیست پاریس دوشنبه در مقاله‌ای اعلام کرد از آنجا که شبکه اجتماعی ایکس رو به تعبیر خودش، همون توییتر سابق، فاضلاب قول‌آسا به وسعت جهان می‌دونه، این شبکه رو ترک می‌کنه. مصطفی خلجی گزارش می‌ده.
آن هیدالگو، شهردار پاریس، روز دوشنبه در یادداشتی که در روزنامه لوموند و همچنین حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که تصمیم گرفته ایکس را ترک کند. او نوشت: شبکه ایکس بدون آن که ابزار انقلابی باشد، در ابتدا امکان دسترسی به اطلاعات را برای اغلب مردم فراهم می کرد، اما در سالهای اخیر به سلاح تخریب گسترده علیه دموکراسی ها تبدیل شده است. خانم هیدالگو از سال 2009 تا کنون عضو توییتر بود که پس از تصاحب آن از سوی ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر آمریکایی، به شبکه ایکس تغییر نام یافت. شهردار پاریس اضافه کرد که اکنون اطلاعات نادرست، اظهارات نفرت انگیز، آزار و اذیت سازمانیافته، یهودی ستیزی و نژاد پرستی، حمله به دانشمندان، اقلیم شناسان و زنان و دیگر فعالان در شبکه اجتماعی ایکس گسترش یافته است. او تاکید کرد فهرست انحرافات این شبکه بی نهایت است. از زمان فروش توییتر به ایلان ماسک، تعدادی از شخصیت‌ها اعلام کردند که این شبکه را ترک می‌کنند، اما هرگز خروج از آن به یک موج گسترده تبدیل نشد. همچنین برخی اعلام کردند که حساب‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی رقیب باز می‌کنند بدون آنکه از شبکه ایکس خارج شوند. خبرگزاری فرانسه نوشت که با وجود خروج شهردار پاریس از شبکه ایکس، حساب رسمی شهرداری پاریس در این شبکه همچنان فعال خواهد بود. شهردار پاریس در حالی از شبکه ایکس خارج شده که پاریس در آستانه برگزاری المپیک تابستانی 2024 قرار دارد.
سپاسگزارم از همراهیتون با من بنیامین صدر و این بخش خبری رادیو فردا.